بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث فعلی در این که با چه کسانی جهاد واجبه، بعد از این که با اون مقدمات و دلائلی که عرض کردیم وجوب جهاد که از مسلمیات اسلامه، حالا اقسام جهاد یا من یجب جهادو با چه کسانی واجبه که جهاد انجام بگیره، به اعتباراتی تقسیم شده. یکی از تقسیمات اینه که جهاد یا جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام که مسلمان ها وظیفه خود می دانن جهاد کنن، قیام کنن برای دعوت کفار به اسلام. این یک نوع جهاد که جهاد ابتدایی نامیده میشه و بحث ما هم از همین آغاز میشه. دوم، جهاد معنی دفاعه که اگر یک نقطه ای که اسلامیست و بلاد مسلمان ها یا بیزه اسلام مورد تهاجم قرار بگیره از طرف کفار، بر مسلمان ها واجب است که دفاع کنند. به این میگیم جهاد دفاعی، یعنی یک نوع از جهاده. سوم، جهاد با بغات. بغات جمع باغی، یعنی کسانی که در برابر حکومت مشروع اسلامی، در برابر امام که در رأس حکومتی قرار گرفته، خلاصه در برابر حکومت مشروع اسلامی کسانی که تن در نمیدن و حاضر نیستن زیر بارون حکومت برند، در برابر حکومت موضع مخالف دارند، به اینا گفته میشه بغات. اینم یک نوع از جهاده. اما خب جهاد از مال شخص یا جان شخص و ارض شخص، حالا اونم یک نوع جهاده، یعنی ثواب جهاد داره، ولی فعلا مورد بحث ما نیست. اونو بیشتر فقهای ما در کتاب حدود متعرض شدن. این یک جور تقسیمه. به اعتبارات دیگر هم باز میشه تقسیم کرد. اون این که جهاد یا با کفار غیر اهل کتابه، چون اهل کتاب احکام خاصی دارن، یا با کفار غیر اهل کتاب، حالا هر چی باشن، دهریه باشن که اصلا معتقد به خدا نیستن یا خیلی دهریه نیستن، ولیکن مثلا کسانی که در هندوستان هندو هستن، امثالی هستن که خلاصه غیر اهل کتاب هستن. اینم مشرکین، اینم یک جور جهاده، جهاد بغات هم که معلومه. حالا ما فعلا بحثمان از جهاد ابتدایی آغاز میکنیم با توفیق پروردگار متعال. اسلام وظیفه خود میدانه، این رسالت را داره که کفار را به اسلام دعوت کنه با ترتیبی که عرض میکنیم. اگر اون ترتیب پیشرفت نکرد، جهاد مسلح را با کفار لازم میدانه، به اون میگیم جهاد ابتدایی. نظرتان هست که ما از اول که بحث جهاد شروع کردیم به بحث های پیش آمد که با این بحث ارتباط داره؟ مثلا از کلام صاحب ریاض که ادعا کرده بود در زمان غیبت امام عصر علیه السلام جهاد واجب نیست. حالا هر چند سال این غیبت طول بکشه، در تذکرام چه این عبارتی بود و ما قبول نکردیم. استناد اینا این بود که جهاد باید با امام عادل باشه. امام عادل را اینا مخصوص دانستن به امام معصوم، ولی ما گفتم نه خیر، امام عادل پیشوای عادل. صاحب جواهرم گفتن که ادله ولایت فقیه اقتضا میکنه که امام مخصوص امام عادل نباشه، چون برای خاطر اون فقیه هم به حسب اون دلیلی ولایت فقیه به جای امام است و اینا. و بنابراین این بحث ما روی بحث صاحب ریاض و علامه در کسف اینا جا نداره، چون اونا میگن این در زمان غیبت امام معصوم جهاد ابتدایی واجب نیست. اما خب دفاع را کسی شکی نداره که در جای خودش دفاع واجبه، اما جهاد ابتدایی که حرکت کنند و برن و کفار را به اسلام دعوت کنند و اگر نپذیرفتن جهاد بکنن با اونها، این جهاد ابتداییه. بحث ما فعلا در جهاد ابتداییه. جهاد ابتدایی را ما بر حسب ادله واجب میدانیم. صاحب جواهر در جلد 21 آدرسش میخوام ارسم صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 46 در جلد 21 صفحه 46 میگه به این که از ضروریات دین است، اگر نباشه از قطعیات، از ضروریات دین ماست که جهاد ابتدایی اسلام داره. بر مسلمانان لازمه با تأمین مقدماتی جهاد ابتدایی انجام بدن. حالا فی کل آمن مرتن و ها را بعدا بحث میکنیم. ایشان میگه بیاین که از ضروریات نباشه از قطعیات و از مسلمیات فقه ماست. بنابراین بحث ما فعلا با توفیق پروردگار متعال در جهاد ابتدایی است. ادله وجوب جهاد ابتدایی، خب کتابن و سنتن و سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله برای ما مطلب ثابت میکنه. اما کتابان، خب این همه آیات که خواندیم، چندین جلسه بحث کردیم، این آیات قرآن خب بالاخره اطلاق در عمومیت داره دیگه. اینو بگن بر مسلمان واجب است که جهاد کنن، قتال کنن، اینو اقتضا میکنه. مثلا معللن قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، پس تا فتنه در سطح زمین وجود داره جهاد واجبه. و یکونت دین لله و یکونت دین کله لله، از این قبیل تعبیرات که ما داشتیم. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، چندی که در روی زمین فساد هست، خب بایستی مسلمان ها واجبه که جهاد کنن و قتال کنن تا فساد را از میان بردارن. یا لولا دفع الله لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، و اگر جهاد نباشه مراکز عبادت همه اینها برباد میره. مخصوصا گذشت زمان برای ما این منطق را ثابت تر میکنه. خلاص این تعلیلاتی که در این آیات قرآن هست اقتضا میکنه که این حکم الهی همیشه جریان داشته باشه. این آیات که خواندیم و دیگر روایات که ما خواندیم، خب روایات که ما خواندیم بود که جهاد اگر نباشه عزت مسلمان ها به مخاطره میفته و هر قومی که جهاد را ترک کرد محکوم به ذلت است و سقوط است و انحطاط. والله ما صلاح الدین و دار دنیا الا به. خب اینا که روایات ما بود خواندیم اقتضا میکنه به این که خب جهاد هم که مرای که دین و دنیا و عزت و عظمت همه اینا در گروه جهاد دیگه. بنابراین این ادله هم، این روایات اقتضا میکنه که جهاد ابتدایی واجب باشه. به علاوه سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی از بحث های مهم اینه که جنگ های پیغمبر آیا همه دفاع بوده یا بعضی ها جهاد ابتدایی بوده. ولی خب ما شکی نداریم که بعضی ها جهاد ابتدایی است. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله جیش اسامه را ترتیب میدن در موقعی که خودشان در حالت مرض هستند، تاکید بکنه که باید از مدینه برن با روم مثلا بجنگن. خب این جهاد ابتدایی است، دفاع نیست، این جهاد ابتداییه. یا خود پیغمبر در جنگ تبوک شاید به همین ترتیب بوده. جنگ خیبر هم شاید به همین ترتیب یهودی ها در خیبر پناه گرفته بودن، پیغمبر رفت و رو متلاشی کرد. بله بعض دفاع مثل جنگ احد، چون باره که مشرکین قریش شرکت کردن آمدن به مدینه برای از میان برداشتن اسلام. در جنگ احد اینها خواستن که از حیثیت خودشان، از کیان خودشان، از مرکزیت خودشان دفاع کنند. جنگ های پیغمبر ظاهران متفاوت است، اما شکی نداریم به این که جهاد ابتدایی را پیغمبر صلی الله علیه و آله انجام داد، پایه‌گذاری کرد. مثلا جنگ با روم، جنگ با ایران که ما بعداً از نهج البلاغه هم نمونه هایی داریم که حضرت امیر علیه السلام به عمر گفتن بین خودتان نمیخواه برین ولی لشکر بفرست برای جنگ با ایران، که اون فتح الفتوح که در نهاوند واقع شد خب یه جنگ ابتدایی بود دیگه. اونا لشکر کشیدن برای از میان برداشتن اون مرکزیت کفر مثلا. یا همینطور جنگ با روم، اونا همینطور بود. واسه تجد امیر علیه السلام میخوانیم داره که باز فرمودن که لشکر بفرست با روم به این ترتیب جنگ کنن. اینا یه جنگ ابتدایی است برای دعوت به اسلام. هر جنگی که برای دعوت به اسلام، اینا جنگ های ابتدایی ما اونها را می نامیم. اما هر جنگی که نه خیلی دشمن حرکت کرده آمده و مرکزیت اسلام و مسلمین را در یک نقطه یا نقاطی مورد تجاوز قرار میده، در برابر اونها دفاع کردن، اون جنگ دفاعی است. اما فعلا بحث ما در جنگ ابتداییه. بله، بنابراین کتابن و سنتن و سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله اقتضا میکنه که جهاد ابتدایی واجب باشه. یعنی اسلام برای خودش این رسالت را میبینه که در برابر کفر و شرک ساکت ننشینه. اینجور نبوده پیغمبر صلی الله علیه و آله خب یه قرآنی آورده و در یک نقطه نشست و به مردم شروع کرده به گفتن مسئله و احکام. نه، برای خودشان لازم میدونستن حرکت کنن. باید میگیم اون نامه هایی که پیغمبر برای سلاطین نوشتن، سلاطین دعوت به اسلام کردن، هر کدام نپذیرفتن رفتن مسلمان ها با اون جنگ کردن. در این جنگ ها حضرت امیر علیه السلام نظر داشتن، برخلی جنگ های مشروع و صحیحه. خب بنابراین ما باید اینطور تلقی کنیم که آیات قرآن و روایات معتبر ما و سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله افضا میکنه که جنگ واقع بشه و جهاد واقع بشه ابتدایی. البته یک قسم از جهاد را فقهای ما متعرض نبودن، من در روز اولش رو این بحث گفتم. البته کتاب جهاد در کتاب فقهی ما بسیار کمرنگ بحث شده، بسیار کوتاه بحث شده. مثل یکی زمانشان طوری بوده که فکر نمی کردن که قدرتی پیدا کنن جهاد انجام بدن. مثلا شیخ طوسی در مبسوط، خیلی تعجبه، شیخ طوسی در مبسوط جهاد ابتدایی را جایز نمی دانه، بلکه میگه هوا خطا اون و قبیح اون. تعجبه که مثلا اینا اینقدر نسبت به جهاد نظر اینجوری داشتن. ما گفتیم که یک قسم از جهاد اینه که یک کانونی و مرکزی، مرکز ظلم و اجحاف باشه، در برابر اون قیام واجبه. این جهاد ابتدایی نیست، دفاع هم نیست، بغات هم نیست. سید شهدا علیه السلام جریان کربلا که خودشان فرمودن من را سلطانم جائرن مستحلن لحرم الله ناکسن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یا من رو فی عباده بل اسم و العدوان و لم یفق علیه بفید ملا قول کان حقا لله این ادخله و مدخله و دا الا انها اولائه لزم و طاعت الشیطان و ترک طاعت الرحمن و استعصر بالفی و اتل الحدود و ازر الفساد و انا حق من قیر. یا قیام زید که ائمه علیه السلام صحه گذاشتن در برابر بنی امیه هشام عبد الملک، یا قیام شهدای فخ مثلا در زمان بنی عباس. خب اینا یک چیزی است که روایات معتبر ما اینها رو صحه میگذاره و تجویز میکنه. اینم یه نوع از جهاده. نسبت به انواع جهاد توجه کردن خب خیلی لازمه. و از جمله چیزایی که خیلی برای ما لازمه واقعا مطالعه کلمات امام رضوان الله علیه. خب ایشان همان در دفتر تبیان، در دفتر تبیان یک چیز جنگ و دفاع مقدس، یک چیز جهاد. جای جای این کلمات همینه که عرض میکنیم در مسلمانان لازمه که اونقدر قدرت داشته باشن، چون اگر اینجور نباشه دشمنان ما را هضم میکنن، از بین میبرن. در مسلمانان لازمه که خب جهاد کار ساده نیست، اعتدال هم میخواد، مقدمات میخواد. در هر عصری باید مسلمان ها خب این واجب رو با مقدماتش، خب زل مقدم واجب و مقدماتش واجب دیگه فراهم کنن. علاوه بر بحث بسیار مهم و زنده و مورد لزوم امروزه. حالا بحث ما با توفیق خداوند در جهاد ابتدایش که کتابن و سنتن و سیرتن ثابت است و قطع است. اما کیفیت این، در کیفیت این اول است که در جهاد، خب را بعدا باز بحث خواهیم کرد، در کیفیت قتال از جهاتی خب فرق داره با جنگ های معمول بشری. خب باید اولا قصدشان خدا باشه، جهاد عبادت است به قصد خدا. اما کسانی که به قصد سلطگری و کشورگشایی اینا به حساب جهاد مربوط نیست، قصدشان خداست و قصدشان نشر اسلام است و دعوت به اسلامه. شرایطی داره جهاد ابتدای، اولین شرطش وجوب دعوت به اسلام، اول باید به اسلام دعوت کنن. بعد اگر قبول نکردند و مانع ایجاد کردند و سماجت به خرج دادند، بعد میرسه به جهاد. جهاد به عنوان آخر الدواء الکی مثلی است در میان عرب ها. آخر دوا، آخر دوا، کی کی می دا کردن حیوانات رو باست در مالی زکنی که از مالجات حیوانات دا کردنه. یه سیخی میذارن، این سیخ تو آتش سرخ میشه، بعد همون با اون حیوان داغ میکنن، همون داغ خیلی از مرضها را از بین میبره. ولی ذا آخر الدواء الکی، تعبیر مال آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان که جهاد به عنوان آخر الدواء الکی، ولی در جای خودش بالاخره لازم و واجبه. خب اولین مرحلهش این است که دعوت به اسلام باید صورت بگیره. ولی ذا قرآن مجید میبینیم که خب قرآن مجید همش برهان است و دلیله، اینو باید برای مردم بیان بشه. نخواسته که اسلام خودش بر مردم تحمیل کنه، که دعوت به اسلام با بیان دلائل و براهینه. در قرآن میبینیم درباره توحید چقدر ادله است، درباره معاد چقدر ادله است. در هر موضوعی قرآن میگه قول هاتو برهانکم این کنتم صادقین. علامت ستر را اقامه برهان میدانه. بنابراین مسلمانان که میخوان با کفار برخورد کنن به عنوان جهاد، بایستی با اقامه دلائل و براهین اسلام رو برای اونها که نجات بخش و آزادی بخشه، اسلام برای اونها توجیه کنن، بیان کنن برشان. در وسائل و شیعه که بحث ما در جلد 11 همه جلد 20 جلدیه، در وسائل شیعه یک باب هست باب وجوب و دعا الاسلام، یک باب هست باب کیفیت و دعا الاسلام. اولا واجب است که دعوت به اسلام بکنن، اگر نشد آخرش دست به شمشیر بردنه. یک بحث دیگر هم هست که کیفیت دعوت باید به چه شکلی صورت بگیره. بالاخره ما این مطلب باید توجه داشته باشیم و توجه بدیم که اسلام دین دلیل است و برهانه. ولذا علاوه از قرآن و آیات فراوان، در روایات ما هم احتجاجات فراوانی وجود داره. این احتجاجات که از کتابهای بسیار خوب ما کتاب احتجاج طبرسیه. بعضی از مؤلفین و مصنفین بسیار خوش سلیقه بودن در جمع آوری مطالب. احتجاج طبرسی خیلی قطور نیست و یک جلد در دو جلد هم چاپ شده، ولی هرچه هست بسیار بسیار خوشسلیقه بوده و خیلی خوب ترتیب داده. یا مثلا کتاب تحف العقول خود چقدر خوشسلیقه در جمع احادیث. خلاص داده احتجاج تبرسی شروع کرده از احتجاجات پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه یک به یک به چه ترتیبی با مخالفین برخورد میکردن، احتجاج و استدلال میکردن. در حالات پیغمبر صلی الله علیه و آله اینم خیلی از این جهت خوبه که بدانن مردم که اسلام با شمشیر پیش نرفته، اسلام بیشتر با منطق پیش رفته. بسیاری از ممالک هستن هست که هیچ وقت مسلمان ها به عنوان جهاد اونجا نرفتن، ولی مسلمان اندونزی هیچ وقت کسی نرفت اونجا شمشیر ببرد. به یکی از کشورهای اسلامی که بلکه پر جمعیت ترین کشور اسلامی اندونزیه، همه مسلمان ها امثال این ها زیاده. خیلی جا هست که اصلا شمشیر و جهاد مسلح در اونجا نبوده، اما در نتیجه همون متانت و جامعیت و مطابق بودن با برهان و دلیل اشخاص بی‌غرض و پذیرفتن. در کتاب احتجاج تبرسی در حالات پیغمبر صلی الله علیه و آله که بنده یادداشت کردم و نمیخوام بخونم ولی راهنمایی میکنم، نوشته که 5 طایفه جمع شدن، جمعیت زیاد، خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله رفتن برای خاطر اینکه با او احتجاج کنن بعد از بیان اینکه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. این آیه آیه 125 از سوره نحل، سوره 16 قرآن کریم. خب این آیه رو بعدا بیشتر توضیح میدیم. بعد از ذکر این آیه از حضرت عسکری علیه السلام اینها، بعد میگه ببینید که 5 طایفه جمع شدن خدمت پیغمبر آمدن. یکی مشرکین بودن، بت پرستا. دوم یهود، سوم نصارا، چهارم ثنویه. ثنویه کسانی بودن که 2 مبدأ برای عالم قائل بودن، یک مبدأ خیر و یک مبدأ شر. اون مبدأ خیر رو یزدان می گفتن، مبدأ شر رو اهریمن می نامیدن. و ما خواهیم که همه طرف خداستی ثنویه. پنجم هم کسانی بودند که دهریه یا اصلا منکر خدا بودند، مثل کمونیست و منکر خدا. این 5 طایفه. این چند صفحه، شاید 10-15 صفحه از کتاب رو اشغال کرده. پیغمبر به اینا فرمودن که خب اینطور که شما سر و صدا میکنید که حرفی گفته نمیشه، شما هر کدامتان یک نماینده معین کنید، نمایندهاتان حرفای خودشون رو بزنن، ما حرفای خودمون رو میزنیم. این 5 طایفه ثنویه است و دهریه است و یهود و نصارا و مشرکین عرب همین کار کردن. از هر طایفه چند نفر معین کردن. پیغمبر با کمال متانت سوال کرد که یهود شما چه میگید؟ نصرانی ها شما چه میگید؟ چون در قرآن مجید آیات فراوانی همون یهود و نصارا رو قرآن اول خب اون اعتقادات اونها را رد میکنه. مثلا یهود گفت عزیر ابن الله، نصارا میگفتن که مسیح ابن الله، حتی میگفتن ثلاثتون تسلیس و اینا. خلاص از من اینا مطالب خودشون بیان کردن، هر طایفه مطلب خودشون بیان کردن. بعد از بیان اینا که خرافه گفت پیغمبر حتی میپرسید تمام شد حرفایش، هر طایفه که صحبت میکرد مهلت میداد که تمام اون چرا که در نظر داره بیان کنه. بعد از اینکه بیان میکرد فرمود که تمام شد. بعد پیغمبر شروع کرد جواب گفتن، داره همه اینا مسلمان شدن. بیشتر پیشرفت اسلام با منطق و برهان و دلیله. این یک تهمتی است که به ما میزنن که اسلام با شمشیر پیشرفت کرده. این یک تهمت هایی است که نصرانی به ما میزنن. خب خلاصه دلیل و برهان اینی که از اینها کیفیت دعوت به اسلام که از آنها همین آیه است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بالتی احسن. گفتیم آیه 125 از سوره نحله. اینجا 3 راه را خداوند بیان میکنه. قبل از جهاد اول حکمت. حکمت چی معنا داره؟ یکی از کلمات که در قرآن کریم زیاد به کار رفته حکمته. 20 جای قرآن این کلمه حکمت هست. به اندازه هم این کلمه در قرآن مورد تجلیلی که به من یعتل حکمه وقت اوت که خیرن کسیرن. این چه این حکمت که خداوند به هر کس حکمت را داد خیلی کسیر مد. وقتینا لقمان الحکمه انشکر لله، تعبیرات تجلیل‌آمیز خود پیغمبر یعلمه الکتاب و الحکمه. آیت الله تبارک رضوان الله علیه در جلد 19 تفسیر المیزان یک بابی برای منعقد کرده حکمت در قرآن به چه معنا هست. ایشان در بیان حکمت میگه بیانید که هر طایفه، هر جامعه، هر امتی، هر ملتی یک اصولی داره، بر اساس اون اصول حرکت میکنه، همینطور فرهنگ خاصی داره، در فرهنگش یک اصولی هست، یک سننی هست و قوانینی هست. اون ملت اون سنت را، اون قانون را، اون اصل را اساس زندگی و فکر فرهنگ خودش میدانه. مثلا گاوپرست اون در اون ملیت خودش این ایش اصلی میدانه، البته اشتباهه ولی اصلی میدانه. نیست این همه احترام به گاو میکنه روی همون فرهنگ و ملیت خودش. بت پرست برای بت از اون دید نگاه میکنه. اول مقدمه میتونه حکمت که این میخواه حکمت، اونا حکمت نیست، اما حکمت رو میخواه بیان کنه. میخواه حکمت رو بیان کنه، فرمان بیان که هر طایفه، هر جامعه یک اصولی داره، بر اساس اون اصول حرکت میکنه، فکرشو، فرهنگشو، کارشو، عملشو، اخلاقش بر اساس اون اصول و اون سنن تنظیم میشه. خب قرآن هم، اسلام هم در برابر ملل دیگر یک ارزش هایی داره، اصولی داره. اون اصول حکمته. پیغمبر خدا علاوه بر این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله علاوه بر این که برای مردم کتاب را می آموخته، یزکی هم اینا را می کنه، علاوه بر اینها حکمت را به مردم می آموخته. یعنی دین اسلام چه مبانی و چه ارزش هایی داره؟ صداقت، عدالت، امانت، مثلا چوب سزا، این یک اصولی هستند. اینا رو پیغمبر بیان میکرده به اینکه مردم بدانن که اسلام دارای اصول و ارزش هاست. این حکمته. روایات فراوانی هم هست در تفسیر برهان اینها. بالاخره یک روایت از امام صادق علیه السلام است، میفرماید به اینکه حکمت یعنی تفقه در دین، خوب فهمیدن دین. وقت میگه و من تفقه و هو حکیمون، هر کس که فقیه هست حکیم هم هست. هر کسی که دین را درست شناخته حکمت ها را هم درست شناخته. این است که اولین مأموریت پیغمبر خدا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، یعنی با برهان و دلیل ارزش ها را برای مردم بیان کن. این ارزش ها آقای طباطبایی میگه این ارزش ها مطابق فطرت انسانه و انسان اون چه مطابق فطرت شما دارم میپذیری. هر انسانی ارزش های در اسلام هست که بر اساس فطرت انسان پیریزی شده. اول حکمت. خب دوم و موعظه الحسنه. موعظه این است که پند دادن. بسیار از چیزها را که انسان میدانه ولی که اگر انسان به انسان تذکر بدن، تذکر خیرخواهانه باشه و اون مذکر هم خیرخواه باشه، خالص باشه، مخلص باشه، فذکر انما انت مذکر، اینم باب موعظه است که همه من به اون محتاجیم. حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله در آخر من رسول فقیه به جبرئیل گفتن اذنی، پیغمبر با اون مقام ها به جبرئیل میگه اذنی. جبرئیل در 3 کلمه پیغمبر را موعظه کرد. اول اشما شد فا انک میت، هر قصد زنده کنی آخرش بالاخره مرگه. اشما شد فا انک. دوم این که احبب ما شد فانک مفارقه. احبب و احبب هر دون درست. هر چیزا که دوست میداری بدان که بالاخره از او جدا خواهی شد در دنیا. سوم و عمل ما شد فانک ملاقی. هر عمل که انجام بدی به جزای اون عمل خواهی رسید. این موعظه است. یک بابی هست موعظه خودش در اسلام. این قرآن میگه دعوت کن با حکمت و دلیل و برهان و منطق. دعوت کن با موعظه. خب یک طایفه دیگه هستن که جادل ها. اینا به این آسانی نمیپذیرد. اینا میان با شما به جدال برمیخیزن. در برابر اونها باید جادل هم منطقه بلدتی احسن اون طوری که زبا اون پنجتایی گفتم برای همین مثال میزنه که یهود و نصارا و مشرکین و سنویه و دهریه دهریه همون منکرین خدا هستن. اینا با پیغمبر مباحثه کردم. اینا پیغمبر به واسه جادل هم بلدتی احسن اون جواب داده مسلمان شدن. و بنابراین پیغمبر مأمور بوده، اولین مأموریت که مسلمان ها میخوان در این راه گام بردارن در راه جهاد اول دعوت به این ترتیب. فلذلك وضع و وستقیم در قرآن آیاتی که مربوط باشه به دعوت این به این ترتیبه. خب اول دعوته. در وسائل شیعه یک بابی هست که دولت داره به این که واجب است که قبل از قتال دعوت بشه. این یک بابه. باب دیگه پشترش باب کیفیت دعوته. بقید حالا ما یک حدیثی فعلاً از هم باب اول میخوانیم بقیه میمانه در جلد 11 وسائل صفحه 30 باب و البته وسائل 20 جلدی باب وجوب دعا علی اسلام قبل القتال در صفحه 30 این حدیث را چند حدیثه ذکر کرده. خبر اول اینه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی این سند مورد اعتماد ماست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام و اسلم رسول الله الی الیمن پیغمبر صلوات الله علیه حضرت امیر را به یمن اعزام کردن برای دعوت به اسلام و قتال دعوت به اسلام. و قال یا علی لا تقاتلن احدا حتی تدعو الی الاسلام ما هیچ کسی قتال نکن تا دعوت کنی به اسلام اون شخص را. و ایم الله لعن یهدی الله عز و جل بکرج علی یدی کرجلن خیرون لکن ما طلعت علیه شمس و قروبت. بعد پیغمبر قسم خوردن و ایم الله اگر یک نفر در دست و مسلمان بشه از کل آنچه خورشید بر اون میتابه و از اون غروب میکنه بهتر خواهد بود. این کلمه لا تقاتلن احدا حتی تدعوه الی الاسلام. خب بنابراین این دو باب را باید ما بررسی کنیم و علاوه نامه هایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله به سلاطین نوشته مضمونشون چی بوده عکس العمل اونها چی بوده بحث ما با اینا مربوطه ان شاء الله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد از سر